دیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، امروز یک شنبه 12 سپتامبر است. خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را من عبدالله اشرف تقدیم شما میکنم. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به چرخی هواپیما آویزان شدن ساکنان افغانستان گفت اگر در تاجیکستان هم هواپیما می آمد و اعلان میکرد که کسی با ما هم پیمان است سوار شود، آدمان به چرخی هواپیما میچسبیدند. بایدن روز 11 سپتامبر در یک مراسم یادبود قربانیان حمله 11 سپتامبر سال 2021 در شهر شانسکویل ایالت پنسیلوانیا در این باره ابراز نظر کرد. در این مراسم رئیس جمهوری آمریکا از تصمیمش جهت بیرون کشیدن نیروهای نظامی از افغانستان دفاع کرد و آن را کاری درستی خواند. او گفت بنابر نتایج نظرسنجی ها 70% آمریکایی ها جانبدار خارج شدن نیروها از افغانستان بودند. بایدن گفت اما به بسیاری ها شیوه خروج نیروها از افغانستان پسند نآمد. او گفت
70% American people think it was time to get out of Afghanistan. It's been an all right.
بسیار دشوار است که به دیگران فهمانی که چگونه می توان خارج شد. مثلا اگر ما در تاجیکستان می بودیم و یک هواپیمای C-130 را آورده می گفتیم و شما گفتنیم که هر کسی با ما هم پیمان است سوار شود، باز هم آدمان در چرخ هواپیما آویزان می شدند.
در ادامه رد و بدل با خبرنگاران، رئیس جمهوری آمریکا گفت پس از محو بن لادن و القاعده در افغانستان باقی ماندن نیروهای نظامی آمریکا یک اشتباه بود. تفصیلات این موضوع در گزارش در ادامه برنامه تقدیم شما خواهد شد. پیوندان عزت امان، حامی حقوق مهاجران که عین حال در بازداشت است، میگویند از شامل شدن عزت امان به عفو اظهار خوشحالی میکنند، ولی میگویند با مشکلی بازگردان مبلغی دعواگران روبرو هستند. محمد یوسف خالوف پسر عزت امان روز 10 سپتامبر به رادیو آزادی گفت مبلغ قرضداران بیش از 1 میلیون روبل است و امکان پرداخت را ندارند و به کمک مهاجران امید میبندند. پیشتر دادستانی کل تاجیکستان قرض حامی مهاجران را 630 هزار روبل و 1000 دلار آمریکایی اعلان کرده بود. سید برهان شریف وکیل مدافع عزت امان میگوید حالا مشکلی که پیش آمده است مسئله پرداختی مبلغ قرضداران است. عزت امان رئیس مرکزی تاجیکستان در شهر مسکو روز 25 مارس امسال از روسیه اخراج شد. مقامات تاجیکستان پس از یک روز از بازداشت او در دوشنبه خبر دادند. پرونده بر ضد او بر اساس قلابی و مقدار مخصوصاً کلان تحقیق می شود. این ماده جریمه و یا تا 12 سال زندان را پیش بینی می کند. جانبدارانش قضیه او را روی انگیزه های سیاسی می دانند. عزت امان در برابر حمایت از حقوق مهاجران در چند وقت در شبکه های اجتماعی در باره سیاست و اقتصاد و مشکل آزادی های دینی در تاجیکستان صحبت می کرد. قرار است رهبر سازمان انرژی اتمی سازمان ملل متحد روز 12 سپتامبر در تهران مذاکرات انجام دهد. این سفر او در پی تلاش های ناکام برای احیای سازشنامه هسته‌ای ایران با قدرت های جهانی صورت می گیرد. قرار است رافائل گروسی مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی با رهبری نوی سازمان انرژی اتمی ایران محمد اسلامی ملاقات کند. این نخستین سفری گروسی به ایران است پس از به کار شروع کردن پرزیدنت اصولگرا ابراهیم رئیسی در ماه آگوست. مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی درباره محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران در عوض سبوک کردن تحریم‌ها از ماه ایون اجرا نشده ماند. اولی همین ماه مگاته در گزارش خود گفته بود که ایران به افزایش ذخیره اوران غنی سازه شده خود ادامه می‌دهد. در این اظهارات گفته می‌شود کارهای نظارتی و سنجشی از ماه فوریه اینجانب جدی آسیب دیدند، چون ایران نگذاشت ناظران آژانس به دستگاه‌های نظارتی مگاته دسترسی پیدا کنند. نشریه The Wall Street Journal می نویسد ماموریت جو بایدن با ازبکستان درباره انتقال یک گروه خلبان‌های نظامی افغان به پایگاه نظامی ایالات متحده آمریکا به توافق رسیدند. این نشریه می نویسد حکومت جنگجویان طالب به ازبکستان فشار می آورد تا خلبان‌ها و تجهیزات آنها را به کابل سپارند. خلبان‌ها خود و آیله‌های خود را با هواپیماهای نظامی افغانستان به ازبکستان رساندند تا از طالبان فرار کنند. طالبان ماه گذشته پس از بیرون شدن نیروهای ایالات متحده آمریکا از افغانستان حکومت را اشغال کردند. ایالات متحده ترسد که در صورت برگردانیدن خلبان‌ها به کشورشان کشته می‌شوند. نشریه می‌نویسد که خلبان‌های نظامی از جمله نفرانند که طالبان آنها را سخت تعقیب می‌کنند، چون آنها طالبان را از هوا حمله می‌کردند. در همین حال ازبکستان نمی‌خواهد که با همسایه‌ی جنگجویش مناسبت پرتنش داشته باشد و از ایالات متحده آمریکا خواسته است که این مسئله را زود حل کند. در سندی که اخیراً FBI خدمات جاسوسی آمریکا نشر کرد درباره تحقیقات مفتشان اینها درباره ارتباط ربایندگان هواپیما با آدمان سعودی در ایالات متحده آمریکا قبل از حمله تروریستی 11 سپتامبر معلومات مفصل داده شده است. در این حجت گفته می شود که کارمندان کنسولگری و جاسوسی عربستان سعودی حداقل با دو نفر از آنهایی که هواپیماها را روز 11 سپتامبر سال 2001 ربودند احتمال کمک فنی و لجستیکی رسانیدند. این سند شامی روز 11 سپتامبر نشر شد و نخستین نوشته می باشد که پس از دستوری پرزیدنت جو بایدن نشر شد. او هفته گذشته به وزارت عدلیه آمریکا امر داد که سندهای اف بی آی را در رابطه با حمله های تروریستی 1 سپتامبر آموزد و در دوام 6 ماه آینده نشر کند.
خرج مشخص من به قول خیلی ارزان کرد. دست سه تا من
ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
حباب نامدار جنس باور
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در
www.azadi.org
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به چرخ هواپیما آویزان شدن ساکنان افغانستان در فرودگاه کابل گفت اگر در تاجیکستان هم هواپیما می آمد و اعلان می کرد که کسی با ما همپیمان است سوار شود، آدمان به چرخ هواپیما می چسبیدند. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایرو خام کرد. بایدن روز 11 سپتامبر در یک مراسم یادبود قربانیان حمله 11 سپتامبر سال 2021 در شهر شانسکویلی ایالات پنسیلوانیا در این باره ابراز نظر کرد. در این مراسم رئیس جمهوری آمریکا از تصمیمش جهت بیرون کشیدن نیروهای نظامی از افغانستان دفاع کرد و آن را کار درستی گفت. او افزود بنابر نتایج نظرسنجی ها 70% امریکایی ها جانبدار خارج شدن نیروها از افغانستان بودند. بایدن گفت اما به بسیاری ها شیوه خروج نیروها از افغانستان پسند نآمد.
70%
بسیار دشوار است که به دیگران فهمانی که چگونه میتوان خارج شد. مثلا اگر ما در تاجیکستان میبودیم و یک هواپیمای C-130 را آورده میگفتیم و شما گفتنیم که هر کسی با ما همپیمان است سوار شود، باز هم آدمان در چرخ هواپیما آویزان میشدند. در ادامه رد و بدل با خبرنگاران رئیس جمهوری آمریکا گفت پس از محو بن لادن و القاعده در افغانستان باقی ماندن نیروهای نظامی آمریکا اشتباه بود. او افزود اگر آن زمان شما به کسی می گفتید که ما نیت داریم هر روز $300 میلیون دوام 20 سال خرج کنیم تا کشور را متحد سازیم، این هم پس از آنی که بن لادن و القاعده محو شد و باز هم القاعده می تواند بازگردد. اما می دانه چی؟ الکی اون در دیگر جایها بازگشت. استراتژی ما چیست؟ هرچی که القاعده هست هجوم بریم و نیروهای ما را آنجا گذاریم؟ بیاید مانید. پایان ماه آوگوست آمریکا نیروهای نظامی خود را از افغانستان کاملا بیرون کشید. وزارت دفاع آمریکا اعلان کرد که روز دوشنبه 30 آوگوست آخرین نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شدند و به این ترتیب حضور نظامی 20 ساله ایالات متحده در افغانستان پایان یافت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
افزایش پروازهای مقرری میان تاجیکستان و روسیه بلیت را برای مسافران ارزان نکرده است. ساکنان امید داشتند که با زیاد شدن پروازها نرخ آنها پایین می‌رود. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. حکیم فاضلوف ساکن شهر دوشنبه از آنهایی است که برای پسرش با 6500 سومانی چیپته خریده است. او روز 10 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت نرخ بلیت مثل هفته‌های پیش است.
همون نرخ پیشینه را چیکار داد ما؟ من گفتم که ای مسکو 30000 دا اومدگی نمیجا فرومدان همسایه ما هم شهر دمیستیم.
اجانسی اویاسیا شهروندی تاجیکستان پیشتر خبر داده بود که از 27 آوگوست شماری پروازها در مسیر دوشنبه مسکو دوشنبه در یک هفته از 4 به 14 میرسد و این به نرخ بلیت تاثیر میرساند. چندی از کارافتاده ها گفتند هرچند به مثل پیشینه برای خریدن بلیت جنجال و نوبت پایی نیست، نرخ آن هنوز برای افراد میانه حال دست نورس مانده است. گرانی نرخ باعث شده است که تعدادی از ساکنان برای رفتن به روسیه ازبکستان را همچون کشور ترانزیت استفاده نمایند، چون میگویند نرخ رواج توسط کشور همسایه نسبتاً ارزان است. همصحبتی دیگر ما ایوب جوهروف که نیتی به روسیه رفتن را دارد میگوید با وجود گرانی نرخ ها مجبور است بلیت خرد.
6200 5800 ازبکستان با تاجیکستان 6200 چه زای رپورت خود ما خیلی متراکه چی بکنی رفتن نرخ های ندن موسیقی خیم آمدن ما بمیرم.
آنهایی نیز هستند که میگویند در مقایسه با چند ماه پیش نرخ بلیت ارزان و شرایط دسترس کردن آن آسان شده است. شهزاد سیدخانوف ساکن پایتخت افزود که نرخ چیپته را ماهای پیش 8-9 هزار سومانی میگفتند و حالا در حدود 1000 تا 2000 سومانی ارزان شده است. در دکان‌های بلیت فروشی گفتند با زیاد شدن شمار پروازها درباره ارزان کردن نرخ بلیت از سوی مسئولان هیچ دستوری نشده است. نمایندگان اجنسی اویاسیون شهروندی تاجیکستان در صحبت تلفنی افزایش پروازها را تصدیق کردند ولی مسئله گرانی نرخ بلیت را شرح ندادند. این در حالی است که کارافتادگان میپرسند که چرا پروازها زیاد شد اما نرخ پایین نرفت. اجنسی اویاسیون شهروندی پیشتر اعلام کرده بود که نرخ بلیت هواپیما میان تاجیکستان و روسیه نباید از $500 بیشتر باشد، آن هم در حالی که هفته همگی 4 پرواز انجام داده میشد. بعدی بیشتر از یک سال قطع پرواز منتظم میان تاجیکستان و روسیه ماه اپریل امسال آن دیگر بار اثر گرفته شد. در اول شمار پروازها کم و طلبگاران سفر زیاد بود، از این رو نوبت دراز و جنجال برای خریدن بلیت به وجود آمد. روز 10 سپتامبر در نزد دکانهای چیپتا فروشی تجمع خریداران به نظر نمی رسید، هرچند برای دسترسی بلیت ارزان بعضی ها دکان به دکان می گشتند. مسئله قیمت بلیت و پرواز به روسیه در ماه های اخیر یکی از مسئله های داغ در تاجیکستان شده است، چون بعدی برداشتن محدودیت های پاندمی کووید 19 و باز شدن راه ها هزاران شهروند تاجیکستان برای کار به سمت روسیه می شتابند. روسیه میزبان صدها هزار مهاجر تاجیک است و مبلغ فرستاده آنها برای اقتصاد کشور و روزگار آیله ها در تاجیکستان مهم خوانده می شود.
از رفتنم ملکی غرو آغوش سردشم، خوبی خوب زره زره چونشم، می سوزم می شوم کم. از رفتنم ملکی غرو آغوش سردشم، خوبی خوب زره زره چونشم، می سوزم می شوم کم. زبا طولوی ما سوی ظلمت هست آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم زبا طولوی من بازا این سوی ظلمت هست آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم از خیش هست رستن از این شهر دل ریش هست رفتن تو عالم ظلمانی آمدنی عالم نورانی با من بیمان عشق خدا دادی جلوی من مجده آزادی زبا دلوی من بازا این سوی ظلمت هست آفتاب رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم زبا طولوی من بازا این سوی ظلمت آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم
امیردین نقشوف مدیر کارخانه استخراج طلا نقش و خواهرزاده همسر پرزیدنت تاجیکستان که به اوباش متهم شد با پرداخت جریمه از جوابگری آزاد گردیده است. نقشوف و نه همراهش را به آن گناهکار دانستند که شام 16 می امسال در مرکز ناحیه دنقره کارمندان شرکت مینوفرم را زدند. این افراد هیچ وقت درباره حادثه چیزی نگفتند ولی رهبریت شرکت مینوفرم در نامه آنها را بی‌گناه دانسته بود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. حکم امیردین نقشوف و همراهانش آخر ماه ایل صادر شده، جزئیات آن تازه دسترس رادیوی آزادی گردید. یک منبع در دادگاه ناحیه دنقره با شرط ذکر نشدن نامش روز 1 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت نقشوف با سپردن 60,000 سومان جریمه وظیفه دار شد. معلوم نیست او پول را سپرده است یا نه. به قول مصاحبه ما 5 همراه او برای اشتراک در زنازنی و رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی از 3 تا 5 سال حکم گرفتند. 4 نفر دیگر به مثل نقشوف با سپردن جریمه وظیفه دار شدند، علاوه کرد او. همصحبت رادیوی آزادی گفت به احتمال زیاد این افراد نیز بر اساس قانون عفو که قرار است 6 سپتامبر قبول شود آزاد گردند. رمضان رحیم‌زاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در اولین ماه آوگوست در نشست مطبوعاتی اعلان حکم نسبت به نقشف را تصدیق کرد، اما تفصیلات نداده بود. مقامات گفته بودند امرالدین نقشف پس از زنازن فرار کرده است، اما پس از 10 روز حادثه 27 می وزارت کارهای داخلی خبر داد که او با خواهش خود به شعبه کارهای داخلی ناحیه دنقره آمده تسلیم شده است. به گفته مقامات پرونده نقشف بر اساس بند 2 ماده 230 کدکس جنایی تحقیق شد که آن از 60 تا 120 هزار سومان جریمه یا تا 5 سال زندان را پیش بینی میکرد. نقشف با آن گناهکار دانسته شد که شب 16 می با چند از همراهانش به کارمندان کرایه شرکت مینوفارم پیمانکار شرکت فراز حمله کرده است. در این رخداد حدود 10 کس زخمی شده، در بدن 4 نفری آنها ضربی کارد مشاهده شده بود. در میان آسیب دیدگان 4 شهروند افغانستان نیز بودند که برای بستن شرطنامه برای جمع آوری شیره کمال بدن قره آمده بودند. یک شاهد حادثه که نخواست نامش ذکر شود برای رادیو آزادی گفته بود حادثه در محله 7 مرکزی ناحیه دنقره پس از آن رخ داد که سیاد غیاثوف نماینده شرکت مینوفارم با درخواست شخصان فرستاده امرالدین نقشف برای صاحب شدن به یک پارچه زمین جواب رد داد. دیرتر شرکت مینوفارم در یک نامه که آن با امضای مدیر شرکت محمد علی زاده به دست رادیو آزادی رسید امرالدین نقشف را بی‌گناه دانسته بود. امرالدین نقشف خواهرزاده همسر رئیس جمهوری تاجیکستان است. پدرش فیض‌الدین نقشف مدیر پیشین شعبه 4 امانت بانک در ناحیه سینه شهر دوشنبه بود و سال 2018 درگذشت. نقشف خورده پیشتر در اوریان بانک کار میکرد، ولی حالا راهبر شرکت استخراج طلای نقش است. این شرکت اساساً در جماعت شگناو ناحیه خاولنگ زمین دارد و بیشتر در آنجا به استخراج طلا مشغول است. شرکت مینوفارم که با کارمندان زنازنی صورت گرفته است از کم شمار شرکت های در تاجیکستان است که اجازه جمع آوری شیره کمال را دارد. این شرکت نیز پیوندهای با شرکت سابق فراز دارد که به شمس‌الله صاحبوف داماد رئیس جمهوری تاجیکستان تعلق دارد.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
یک سازمان حامی حقوق بشر خبر داد که در 6 ماه امسال در افغانستان به 40 مکتب و 10 دانش آموز حمله شده است. ائتلاف جهانی حفظ معارف از حمله روز 7 سپتامبر با نشر گزارش گفت در نتیجه 185 دانشجو و آموزگار کشته و زخمی شدند. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. به اطلاع سازمان از سال 2018 تا میانه های سال 2021 در عموم به دانشجویان آموزگاران و مکتب های افغانستان زیاده از 200 حمله صورت گرفته و بیشتر از 600 آموزگار و دانشجو کشته و مجروح شدند. حملوران به ضد آنها از مواد ترکنده و گلوله استفاده کرده و بیش از 70 مکتب را نیز ویران نمودند. دیان نیهاون رئیس اجرایی ائتلاف جهانی حفظ معارف از حمله در اظهارات گفت نیروهای مسلح و گروه‌های غیر دولتی مسلح باید از استفاده مواد ترکنده در منطقه های اهالی نشین از جمله در نزد مکتب و دانشگاه ها و راه به سوی این مؤسسه ها خودداری کنند. و گفته است استفاده محدود مواد ترکنده نه تنها جان دانشجویان و آموزگاران بلکه شخصان دیگر ملکی را محافظت میکند. گزارش با نام تأثیر سلاح‌های ترکنده به معارف افغانستان به حیث نمونه برای آموزش می‌گوید گروه‌های مسلح به مانند طالبان و گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش از سال 2018 تا میانه‌های سال 2021 به کمیش 2 دفعه در سال علیه تحصیل دختران با استفاده از مواد ترکنده عملیات کردند. بنابر این گزارش در این مدت به کمیش 160 دختر دانشجو و کارمندان معارف کشته و زخمی شده، به کمیش 5 مکتب دخترانه ویران گردیده است. گروه طالبان یک گروه اصولگرا و محافظه‌کار اسلامی بعد از جنگ‌های 20 ساله با نیروهای حکومتی و بین المللی روز 15 آگوست امسال اکثر قلمروهای افغانستان را اشغال کرد. ائتلاف جهانی حفظ معارف میگوید افزایش حمله ها به مکتب های افغانستان در یک وقت با زیاد شدن حمله به مکتب ها در گوشه های دیگر جهان رخ داده است. گزارش در آستانه روز بین المللی حمایت معارف از حمله ها نشر شد که همه ساله روز 9 سپتامبر تجلیل می شود. ائتلاف جهانی حفظ معارف از حمله از کشورها تقاضا کرده است که اعلامیه مکتب های امن را قبول کنند که حمایت از دانشجویان، معلمان، دانشمندان و دانشگاه ها را در نزاهای مسلحانه طلب می کند. این سند را تا کنون 111 کشور امضا گذاشتند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دومی سپتامبر از تولد ادیب سرشناس تاجیک ساتی ملوخزاده 110 سال سپری می شود. مؤلف داستان های شاهنامه، رمان های واسه و فردوسی و قصه صبح جوانی ما قسمی از عمرش را در مسکو گذرانده و بعد از فرار پسرش به بریتانیا مدت مقیم دوشنبه شده بود. بعد از وفاتش جسدش به دوشنبه آورده شده در آرامگاه لوچوب دفن شده است. من اسکندر فیروز در زادروز این ادیب با برخی از همکاران و پیوندان استاد صحبت ها کرده جزئیات آن را برایتان پیشنهاد میکنم. ساتی ملوخزاده در دهه ورزیکی نایه چست ولایت نمنگان ازبکستان در خانواده کشاورز تولد شده است. طبق نوشته حالنامه رسمی، والدان ساتی ملوخزاده از طبقه کشاورزان کم بزاعت ولی صاحب دل بودند. بعد از تحصیل در دانشکده تاشکند به تاجیکستان آمده، مدت در نشریه های جمهوریوی کار کرده است. همزمان ساتی ملوخزاده به نوشتن اثرهای علمی و ادبی مشغول می شود. از سال 1944 مدت 2 سال در وظیفه رئیس اتحاد ادیبان تاجیکستان نیز کار کرده است. می توان گفت که قریب هر یک جوان تاجیک در مکتبخانی اثرهای ماندگار ساتی ملوخزاده به مثل صبح جوانی ما، داستانهای شاهنامه و روایت سغدی را خوانده است. به گفته گلرخسار صفی شاعر تاجیک، ملوخزاده در نوشتن قصه های زندگی انسانها به همتا بود. انسانهای از خرد تا بزرگ، انسانهای همسین و سال خودشان، انسانهای شناس خودشان، هم عصر خودشان مثل اثرهای ساتی ملوخزاده ما اثر پیدا کرده نمی توانیم. می دانید چرا؟ برای آنکه او از ادبیات روز خیلی خوب باخبر بودند، گفت گلرخسار صفی و شعری به تازگی ایجاد کردش در وصف ساتی ملوخزاده را قرائت کرد.
خورشید ز آسمان خراسان نرفته است، روح صفای ملت عرفان نرفته است. شاهنامه نو بشر آغاز می شود، از ضربان آریان اسیان نرفته است.
ساتی ملوخزاده در کنار ایجاد اثرهای بدیعی همزمان مشغول پژوهش آثار ادیبان کلاسیک تاجیک و فارس و ترجمه اثرهای ادیبان روس بود. عبدالرحمن عبدمنانوف ادبیاتشناس تاجیک بر این نظر است که ساتی ملوخزاده به عنوان زباندان و زبانساز نیز شهرت یافته بود.
ساتی ملوخزاده ادبیاتشناس منقد، ساتی ملوخزاده عملاً زباندان و یک نوع زبانسازی دوران شوروی بودند.
با گفته نزدیکانش ساتی ملوخزاده تا آخر عمر به ایجاد اثرهای ماندگار و ترجمه و درامنویسی مشغول بوده است. جمیله مروتیان نبیره و محقق آثار ساتی ملوخزاده میگوید ایجاد این اثرها در آن سالها یگانه منبع پیشبرد روزگارش بوده است.
46-го года официально нигде не фактически не состоял.
Он чики аз соли 1946 дар ягонҷо расман кор намекард, ин бисёр чизро нишон медиҳад. Бар ин маъни ки даромади ӯ танҳо аз эҷодиёташ буд. Ин тарҷумаҳову эҷоди асарҳояш буд.
Это переводы, это его произведения.
سببی در هیچ جای کار نکردنش را صاحب نظران به حادثه فرار پسرش عزیز از اتحاد شوروی به بریتانیا مربوط می دانند. مقامات وقت شوروی و حزب کمونیست ساتی ملوخزاده را پدری خائن ملت عنوان کرده، حتی چاپ اثرهایش را محدود کرده بودند. عبدالرحمن عبدمنانوف ادبیاتشناس تاجیک می گوید در جلسه بیورو حزب کمونیست تاجیکستان مقامات از او طلب کردند که یا از پسرش دست کشد یا از بلیت حزبی. ملوخزاده در پاسخ به این طلب گفته است که من از پسرم دست نمی کشم.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
نا نزدیکان آتاجان داداباف ساکن 53 ساله شهر خوجند دعوا دارند که کارمندان پلیس سردار خانواده را بازداشت کرده بعد از 15 ساعت جسدش را به آنها دادند. مقامات سبب مرگ داداباف را بیماری قلب گفتند، اما نزدیکانش میگویند او بیماری دل نداشت. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. فاطمه زاکر و همسر آتاجان داداباف روز 9 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت دو نفر با لباس ملکی ساعت 9 روز 31 آگوست شوهرش را از خانه بردند. به نقل زاکر و این دو نفر که بعدن فهمیده شد ماموران شعبه مبارزه با جنایت های سازمان یافته بودند، به شوهرش حتی اجازه عوض کردن لباس را ندادند. فاطمه زاکر و گفت
اینو پستگی با دوتا و یا هیانده شوید آشناشون و دوتا آشناشون جیزده بیاد و ها افتوش درامده اینو برانکی ماشین به جوری گفتگی جا و شما کی گرد
مصاحبه ما میگوید پسرش تا بیگاه در نزد شعبه مبارزه با جنایت های متشکل در شهر خوجند منتظر بود و نصف روزی برای پدرش خوراک هم برد، ولی به گفته فاطمه زاکر و شوهرش را به آنها نشان نداده گفتند او را بازپرسی دارند.
چون ساعت 11 شب کس آمدند گفتند که همین دامکاماتان خانه جان گجو گفتند ما با دامکاماتان در کار گفتند. نگون تا بچه ها های می بودن نشان تیاد گفتن. من گفتم نه بچه ها کورنده. دونی گفتن که من گفتم همین اوستر بریدن خانشون از این کمی جهان ده. اقی بی وقت آمدیتون زی خورست گیان دیگه چخی بی وقت اکون یازده یو گفتن. دونی بچه ها باشد وقت می بود گفتن. نومیری بچه ها مگستن. اولی بچه ها تلفون کده گفتن که نگون تا امکت گرام بیا.
مقامات کارهای داخلی تا حال قضیه را شرح ندادند. یک مسئول ریاست کارهای داخلی ولایت سغد به ذکر نام گفت سبب فوت آتاجان داداباف بیماری دل است. مقامات به نزدیکان آتاجان داداباف هم سبب مرگ او را بیماری دل گفتند، اما نتیجه های تشخیص مرگ داداباف به دست نزدیکانش داده نشده است و دقیق نیست که پزشکان بعد از تشخیص سبب مرگ او را چه گفتند. قضیه فوت آتاجان داداباف فعلا از سوی دادستان ولایت سغد تحقیق می شود. دلفروز صمد و وکیل مدافع اوله داداباف ها رادیو آزادی گفت از دادستانی درخواست کردن تا حالت فوت داداباف معین کرده شود. سال 2018 عبدالرسول نظرف ساکن شهر کولاب از سوی ماموران میلیسی ناحیه سینای پایتخت با گناه قاچاق مواد مخدر بازداشت و بعد از چند ساعت در بیمارخانه درگذشت.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
وکیلان پارلمانی تاجیکستان روز 6 سپتامبر قانون نو افرا قبول کردند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدیم. دلشاد طلبک‌زاده معاون دادستان کلی تاجیکستان هنگام معرفی طرح در مجلس نمایندگان گفت قانون نسبت بیش از 16000 کس تطبیق میشود. هدف آن به حیات آسایشته برگردانیدن محکوم شده ها است. افسود او طلبک‌زاده تاکید کرد که قانون عفو نسبت آنهایی که یک عمری حبس شدند با جنایت های اقتصادی محکوم شده ولی جبران ضرر را نپرداختند و محکوم شدگانی که پس از عفو 2 سال پیش تکراراً جنایت صادر کردند عملی نخواهد شد.
همچنین محکوم شدگانی که با جزای یک عمر محکوم شدند یا نسبت آنها جزای قطع و با جزای محروم ساختن آزادی عوض کرده شده است و محکوم شدگانی که در محل ادای جزا جنایت قصدانه صادر کردند قانون مذکور تطبیق کرده نمی‌شود.
در همین حال مولودخان میرزازاده وکیل مجلس نمایندگان در صحبت به رادیو آزادی گفت طبق ماده نوی قانون عفو افرادی که به اتهام دست داشتن در جنایت های آدمکشی، تروریسم، به ترتیبی های عموی، برانگیختن کینه و عداوت ملی، نژادی، محلگرایی یا دینی، تجاوز به ناموس، حرکت زورآوری داروی خصوصیت شهوانی، معاملات واسطه های نشاور محکوم شدند نوابسته از محدودیت های در طرح پیش بینی شده یک سالی حکمشان کم خواهد شد. در طرح قانون پیش بینی شده است که افرادی که با نظرداشت مجموعه جنایت ها در تشکیل اتحاد اکستریمیستی، افرادگرایی، دعوت عمومی برای به عمل برآوردن فعالیت اکستریمیستی و اشتراک در اتحاد اکستریمیستی زیاده از 20 سال محکوم شده است، از 3 تا 4 سال حکمش کم خواهد شد. روشن جبرزاده وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان هنگام برآمدش گفت
به قانون مذکور شخصان زیرین را از جوابگری جنایتی و ادای جزا پورا آزاد میکند. شخصانی که از بی‌احتیاطی جنایت صادر کردند، شخصانی که نسبت آنها اجرای حکم موقوف گذاشته شده است، جزا نسبت آنها شرطا تطبیق کرده نشده است، جزا را در کلانی های اصلاحی سکونت ادا میکنند، شرطان پیش از مدت آزادی جزو آزاد شدند و جزوی دیگری از به محروم ساختن از آزادی علاقمند نبوده محکوم شدند و برای جنایت های خصوصیت اقتصادی داشته محکوم شدند و ضرر مادی رسانده شده را پوره برقرار کردند از جوابگری آزاد کرده می شود.
رستم لطیف زاده رئیس حزب اگراری و وکیل مجلس نمایندگان افزود که این 17مین طرح قانون عفو موسون در سالهای صاحب استقلالی کشور می باشد. با قول او در این مدت در مجموع 160 هزار نفر مورد عفو قرار گرفتند. مهلت تطبیق قانون 2 ماه پیش بینی شده است. در جلسه غیر نوبتی پارلمانی گفته شد که مقامات شهر و ناحیه ها وظیفه دارند عفو شده ها را به جای کار تامین کنند و نابالغان و پیرانسالان را زیر نظارت گیرند. هرچند وکیلان مجلس نمایندگان تاکید نمودند که روند تطبیق عفو از سوی مقامات های دخلدار نظارت و از نتیجه آن به رئیس جمهور کشور حسابات داده می شود، بعضی از کارشناسان بر اینند که با سوء استفاده از این طرح حالت های کرپسیونی بیشتر می شود. برای نظارت بیشتر از جریان معرکه عفو مبوسان در گذشته کارشناسان بارها تاکید نمودند که جامعه شهروندی، رسانه ها و کارشناسان مستقل به آن جلب شوند. سال 2019 نیز چنین قانونی در تاجیکستان قبول شد که حدود 20 هزار نفر را در بر گرفته بود.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز، برنامه دنیای اقتصادی رادیو آزادی رو میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه، و مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعی برنامه امروز.
خلق بانک قزاقستان در تاجیکستان میماند و یا میرود؟ رئیس بانک ملی در این باره چی میگوید؟ 5 سال در پی بازگردان امانت خود، امانتگزاران تاج برام بانگ میگویند پول خود را از مسئولان خواستند و تبیین و تهدید شدند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهید شنید.
مرکزی مطبوعات شرکت برق تاجیک میگوید که تاجیکستان انتقال نیروی برق را به افغانستان ادامه میدهد. ناظرجان یادگاری سخنگوی برق تاجیک در صحبت با رادیو آزادی گفت طبق سازشنامه با شرکت برشنا صادرات برق تاجیک به افغانستان طریق 2 خط صورت میگیرد و گفته او در یک روز به مقدار 350 مگاوات برق را به افغانستان میفرستند و افزود
بله به افغانستان ما برق صادر کرده شدیم. باید یک چیز ضروری هست که این نو و صحب هست همه طلب دارم برای همین ما برقه شده کردیشیم و همون میاره که همه وقت میدهدیم بازی میاره و خاطرم میشه.
تاجیکستان در اول امسال با شرکت برشنای افغانستان سازشنامه بسته بود که صادرات 1.5 میلیارد کیلووات ساعت برق را در نظر دارد. یادگاری میگوید نرخ 1 کیلووات برق از 3.5 تا 4.5 سنت مقرر شده است و آنها امید دارند که افغانستان شرط های قرارداد را ویران نمی کند. در گذشته در جریان درگیری های شدید میان گروه طالبان و نیروهای امنیتی افغانستان در ولایت بغلان یک پایه خط انتقال نیروی برق بلند شدت ویران شده بود. در پی آن شهر کابل پایتخت افغانستان به کمبود نیروی برق روبرو گردید. حبیب عبدالله‌زاده سرداری ریاست تنظیم انحصارات طبیعی در خدمات ضد انحصاری تاجیکستان میگوید بالاروی یکباره نرخ گاز مایع و بنزین در تاجیکستان به گران شدن نرخ آن در کشورهای صادرات کننده وابسته است. عبدالله‌زاده در یک صحبت با رادیو امروز گفت گاز مایع اخیراً در بازارهای منطقه در یک هفته 120 دلار گران شد که در 2 سال اخیر چنین بالاروی نرخ سابقه نداشته است. تاجیکستان اکثریت گاز مایع را از قزاقستان و بنزین سوزشواری دیزلی را از روسیه وارد میکند. عبدالله‌زاده میگوید در حالی که نرخ یک تانه گاز مایع در بازارهای منطقه‌ای در ماه ینور 385 دلار بود، ماه آوگوست به 670 دلار رسید، یا که 74 درصد افزایش یافت. افزایش نرخ در بازار کشورهای صادرکننده مواد سوخت به گفته او باعث گرانشوی آن در بازار داخلی تاجیکستان شد. حالا در فروشگاه های مواد سوخت تاجیکستان بنزین پر استفاده A92 با ارزش 10 سومانی و یا از آن زیادتر فروخته می شود. قیمت گاز هم به این حد رسیده است. اقتصاددان ها میگن بالا روی نرخ مواد سوخت به طور زنجیره‌ای به نرخ مال و محصولات و ارزش خدمات در کشور نیز تأثیر خواهد گذاشت. در روسیه پیشنهاد دارند که به مهاجران و خارجی‌هایی که با هدف بیشتر از 3 ماه ماندن به روسیه میروند کارت‌های پلاستیکی چیپ دار داده شود. بنا به پیشنهادی که رسما در سامانه وزارت کارهای داخلی آن کشور نشر شده است، در کارت اطلاعات شخصی شهروند خارجی از جمله نام و نسب و دیگر مشخصات جا داده خواهد شد. در این حجت همچنین ایزی انگشت شهروند خارجی ثبت می‌گردد. انتظار می‌رود که قرار وزارت کارهای داخلی روسیه روزی 29 دکمبر امسال به اجرا درآید. به اطلاع رسانه‌های روسیه کارت پلاستیکی با مشخصات ذکر شده به مهاجران به مهلت 10 سال داده می شود. و در آخر، چین با مبلغ گذاری بانک آسیای رشد راه ماشینگرد هولبوک تیمورملک کنگور را تعمیر و تجدید میکند. کارهای تعمیر و نوسازی بعد 2 سال به اتمام میرسند. در این خصوص وزیر نقلیات تاجیکستان و نماینده شرکت چینی شرطنامه به امضا رساندند. مسافه عمومی را 60 کیلومتر و پهنایش از 7 تا 12 متر تشکیل میدهد. این لایحه با تقریبا 68 میلیون دلار گرانت بانک آسیای رشد و بیش از 5 میلیون دلار سهم تاجیکستان اجرا کرده میشود.
کیم مرسی اتابود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعی اصلی این برنامه. خلق بانک یا بانک خلقی قزاقستان مسئولان بانک ملی تاجیکستان را خبردار کردند که از تصمیم بستن شعبه‌اش در شهر دوشنبه موقتاً دست می‌کشند و به کار خود ادامه خواهند داد. قبلاً 5 آگوست امسال مأموریت خلق بانک با نشر بیانیه گفته بود نیت دارد فعالیت شعبه بانک را در تاجیکستان اختیاراً قطع کند چون ثمرآور نیست. حکیم خالق‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان روزی 7 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی در این رابطه چنین گفت:
مسئله بانک ملی بسیار خوب است اگر فعالیت کنند. بعد با معلومات چور یک چیز دیگه میرسونم که وای الکای رئیس ریاست خود خالق بانک از وای قزاقستان مکتوب نویسند به نام ما که موقتا یعنی که بسته شدن بانک رو موقتا باز دارد و بانک فعالیت خود رو در آینده دوام دادن است. این مکتوب ها و برنامه ایمان کردن. این مکتوبی که رسمان اومدگی از اون روحبریت خلق بانک قزاقستان.
این در حال است که خلق بانک یا بانک خلقی قزاقستان پیشتر اعلان کرده بود که از کشور می رود. صمد عمرزاقف که اجرا کننده وظیفه رئیس ریاست خلق بانک در صحبت بر رادیوی آزادی گفت سهمدار بانک بنابر سبب های اقتصادی تصمیم گرفته بود فعالیت آن را باز دارد.
Это было решение акционера, единственного акционера нашего банка. И это объясняется просто экономическими соображениями.
У мегуят ин тасмими сахамдори ягонаи банк аст. Сабабаш сирф иқтисоди аст ва баъд даромаднокӣ марбут аст. Он захираҳои техникӣ ва молиявие ки банк дар Тоҷикистон гузошта аст, боздеҳи кам доранд.
IT ресурсов, деньги, финансовых ресурсов, то есть отдача низкая.
در همین حال یک کارمندی بلندپایه بانک با شرط فاش نشدن نامش تصمیم قطعی فعالیت آن را بر رنجش مالک بانک قزاقستانی ربط داد. او گفت سال دشوار 2020 که درآمدهای بانک کم بود، ماموران بانک ملی تاجیکستان بیش از 15 دفعه آن را تفتیش کردند. اما حاکم خالق‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان این ادعا را رد کرد و گفت
100% دروغ است که معلومات نیست. همگی یک بار تفتیش گزارندگی از بانک ملی در سال 2020 و موضوعی وابسته به خواهش آنها که میخواستن مرکز کنند دو بار دیگر رفته دیدگیان. دیگر یگان کس سنه سنجش کرده که نیست رو دازم.
قزاقستان برای تاجیکستان شریک مهمی تجارتی است و پس از روسیه در خطر دوم میستد. 95% گندم و آرد، گاز مایع، روغن آفتاب پرست و دیگر محصولات نیاز اول را تاجیکستان محض از قزاقستان وارد میکند. از این رو برای صاحبکارانی که با واردات آرد و گندم و گاز به تاجیکستان مشغولند، فعال ماندن بانک قزاقستان خیلی مهم است، چون توسط صورت حساب در این بانک می توانند مستقیم پول را به این کشور فرستند. قسمی از ساکنان هم به این بانک همکاری می کنند، چون می گویند دائم پول نقد خارجی دارد و بانکوماتهایش همیشه فعال و با اسعار نقد تامین است. نمایندگی خلق بانک در تاجیکستان که یکی از 15 بانک در کشور است، طبق معلومات رسمی 34 میلیون سومانی سرمایه آیین‌نامه‌ای دارد. این بانک قزاقستانی از سال 2008 کارش را در تاجیکستان آغاز کرده است و 2 شعبه و 6 مرکز خدمت رسانیش در کشور فعال است. 3% امانت‌های کل بازار بانکی تاجیکستان در خلق بانک گذاشته شده است. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. گروهی از مشتریانی تاجیک پروم بانک میگویند برای مراجعت کردن به بانک ملی تاجیکستان در رابطه با پسندازهای خود مورد فشار روانی و تهدید قرار گرفتند، ولی نماینده رسمی بانک ملی این ادعا را رد کرد و گفت هیچ گونه بدرفتاری با این شهروندان صورت نگرفته است. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم میرزا نبی خلق‌زاد.
صالح موسمد و رئیس کمیته امانتداران تاج پرام بانک بر رادیو آزادی گفت مقصد او از ملاقات با نمایندگان بانک ملی دریافت پاسخ برای 170 مشتری تاج پرام بانک بود که کی سرمایه خود را دریافت خواهند کرد. این بانک بر هم خورده تا حالا 49 میلیون سامانی پسنداز مشتریانش را بر نگردانده است.
قبول نکرده که مانگاب نزدن یگان نفر نبرآمد.
وقتی به قبول معاون اول رئیس بانک جمال الدین نورعلیف در آمدیم با صدای بلند با ما صحبت کرد و گفت برای رفتارتان که خرج و مرج ایجاد میکنید همچون سبتش به وزارت کارهای داخلی مراجعه میکنیم. گفت سمدوه
روز چهارشنبه پیش نورعلیف رفتیم. پیش نورعلیف رفتیم برآمدیم همه شیشتگی بود. خیلی ما نتونیسیم که رئیس بانک میاید نورعلیف. یکی میبینیم نورعلیف آمد. آمد نزدیک ما روبری من شیش. دیگران خیلی کتاری من داشته بودن نفره که از بان بودن همیشه به غذاب طرف من نگاه کرد و همیشه گپو گفت که
تلاشای ما برای تماس با جمال الدین نورعلیف نتیجه نداد، اما موجود حسنوا سخنگوی بانک ملی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی شکایت مشتریان را رد کرد. ادعاهای مشتریان در مورد اینکه با آنها دغل رفتاری شده است و یا تهدید کرده شده است کاملا بیجا و نادرست است. محترم جمال الدین نورعلیف انسانی با تمکین است و به همه سالهای آنها گوش داده راه حل را نشان داده است. در صحبت با آنها هیچ گونه زورگویی نشده است، برعکس برای حل مشکل آنها تمام چاره را می اندیشند و بانک ملی مسئول تقسیم اموال و دارایی های تاج پرام بانک را منصوب کرد که به مشکل امانتگذاران رسیدگی کند. خود مشتریان تاج پرام بانک بیشتر دغل رفتاری می کنند، بدون نوبت حرکت می کنند قبولشان کنند. گفت حسنوا بانک ملی در ماه مارس امسال مهلت بازگرداندن امانت ها را 6 ماه دیگر دراز کرد و مشتریان نگرانند که مبلغ های خود را در یک ماه باقی مانده گرفته نمی توانند و مهلت باز تمدید خواهد شد. تاج پرام بانک در فوریه سال 2017 بسته شد، ولی اینک نزدیک 5 سال می‌گذرد که تا هنوز امانت مشتریان به آنها برگردانیده نشده است. موجوده حسن و سخنگوی بانک ملی تاجیکستان می‌گوید این ادعاها ناجا هستند و چنین حرف از زبان هیچ مسئول بانک صدا نداده است. وی همچنین ناراحتی مشتریان را بی اساس نامید و اظهار باور نمود که مشکل آنها به زودی حل خواهد شد، همان گونه که مبلغ‌های برنگردانده تاج پرام بانک از 174 میلیون سومونی در اول جریان برهم‌دهی تا به 49 میلیون کم شدند. حاکم خالق‌زاده رئیس بانک ملی در نشست خبری اخیر خود گفت مشکل در آن است که بانک‌های دوچار مشکل نتوانستند سری وقت دارایی خود را فروشند، اما بعضی از مشتریان این بانک‌ها میگویند مسئولین به دارایی‌های بانک نرخ گران می‌گذارند و در نهایت اموال به فروش نمی‌رود. مشتریان تاج پرام بانک میگویند کشالکاری در فروش اموال بانک آنها را نگران کرده است. همچنین با گذشت سال و ماه سرمایه آنها در نتیجه تورم قرب خود را از دست می‌دهد.
شنونده ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیا اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می‌سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
باشد دلی خواهم که چون آبی نباشد، نمی خواهم دل پر کی نباشد، دلی خواهم که چون آبی نباشد. مثال چشم های کوه ساران مصفا اندرونی سینه باشد، مثال چشم های کوه ساران مصفا اندرونی سینه باشد. لیلا 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 Thank you.
همی خواند دلی تو، دیدی من را نمیداند دلی تو، مرا با خود همی خواند دلی تو، دیدی من را نمیداند دلی تو، دلم از عالمی روشن بماند اگر از من رمی ماند دلی تو، دلم از عالمی روشن بماند اگر از من دمی ماند دلی تو. کجایی سوزی من آخر کجایی، حیات آموزی من آخر کجایی، کجایی سوزی من آخر کجایی، حیات آموزی من آخر کجایی، شبم چون روز بود با تو همیشه، چه شب شد روزی من آخر کجایی. لیلا 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 لیلا.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. بازی های 16 تابستانه پارالیمپی که در توکیوی ژاپن با شرکت 4400 ورزشگری معلول از 162 کشور و اینچنین دسته پناهندگان برگزار شد، روز 5 سپتامبر به انجام رسید. ورزشگران معلول برای 539 مجموعه مدال ها در 22 نمود طول 12 روز مبارزه بردند. در پارالیمپیاده از روی حساب عمومی مدال ها و هم با در نظر داشت صفات آنها، منتخب چین مقام اول را اشغال نمود. ورزشکاران این کشور 207 مدال، از آن جمله 96 نشانی طلا گرفتند. مقام دوم را منتخب بریتانیای کبیر با کسب 124 مدال، از جمله 41 نشانی طلا صاحب شد. منتخب ایالات متحده آمریکا با کسب 104 مدال که من جمله 37 طلا است در مقام سوم قرار گرفت. به دهگانه اول اینچنین روسیه، نیدرلند، اوکراین، برزیلیا، استرالیا، ایتالیا و آذربایجان داخل شدند. از بین کشورهای پسا شوروی بجز از روسیه، اوکراین و آذربایجان، باز نمایندگان 6 کشور ازبکستان، بلاروس، قزاقستان، لاتویا، گرجستان و لیتوا مدال گرفتند. عموماً ورزشکاران 86 کشور با مدال‌های پارالیمپیاده توکیو مکافاتانیده شدند. از آن جمله نمایندگان 62 کشور صاحب مدال‌های طلا گشتند. در بازی‌های 16 تابستانه پارالیمپی تاجیکستان را تنها یک ورزشکار اکمل قادیرف نمایندگی کرد. او در پارالیمپیاده در رشته ورزشی سبک در رقابت‌ها آید به گلوله پرتویی اشتراک نمود ولی از مدال بی‌نصیب ماند. اکمل قادیرو 39 ساله در سبقت نهایی گلوله پرتویی که با اشتراک 9 نفر ورزشکاران معلول از آلمان، ایران، کویت، لوکسمبورگ، شریلانکا، ازبکستان، برزیلیا، آفریقای جنوبی و تاجیکستان برگزار شد، با نتیجه 8 متر و 44 سانتی متر در جای آخرین قرار گرفت. آلت دیویسی آلمانی با نتیجه 15 متر و 33 سانتی متر غالب شد. مقام دوم را سجاد محمدیان ایرانی با نتیجه 14 متر و 88 سانتی متر کسب نمود. مقام سوم نصیب فیصل سروری کویتی با نتیجه 14 متر و 13 سانتی متر گردید. در مراسم پوجدشوی پارالیمپیاده در توکیو اعلام گردید، حق میزبانی بازی‌های نوبتی به پاریس داده شده است که بار اول در سال 2024 چنین مسابقه‌ها را برگزار می‌کند. در اولین بازی‌های کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل که در شهر قزان روسیه جریان دارد، ورزشکاران تاجیک در 7 روز رقابت‌ها 14 مدال، 7 نشان نقره و 7 برنجی گرفتند. تا تاجیکستان در بین 9 کشوری شرکت کننده بازی ها در جای هفتم است. محمود عبداللویف دبیر کلی فدراسیون سامبوی تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت روز هفتم سپتامبر از روی برنامه بازی ها ورزشکاران تاجیک در مسابقه سامبو اشتراک کردند و افزود
در اولین بازی های کشورهای اتحاد دولتی مشترک مانوکم که در رشته سامبو نیست 3 ورزشکار نوراستند که نامزد شده است.
به اطلاع داوری درجه بین المللی محمود عبداللویف، پهلوان جوان تاجیک جهان افروز سلیمانوف در وزن 71 کیلو با مدال برنزی سرفراز گشت. روز 8 سپتامبر ورزشکاران تاجیک در سابقه بوکس تایلندی 2 مدال به دست آوردند. بیبینی شستم و خالوه در وزن تا 60 کیلو میانی زنان با مدال نقره و امانجان دامینوف در وزن تا 71 کیلو میانی مردان با مدال برنزی سرفراز گشتند. قبلا مدال های نقره را فیروز میرزا رجبوف در سابقه گوشتی یونانی و رومی، محمد اکراموف و مصطفی احمدوف هر دو در سابقه گوشتی آزاد، نورلندبگ ارماتوف اوید با بوکس، خورشید شاه کریمزاده و حاجی اکبر تاشمرادوف هر دو در سابقه گوشتی کمربندی به دست آورده بودند. اسلم جان عزیزوف اوید با گوشتی یونانی و رومی، فیروز جان زیایوف و دلشاد قربانوف در گوشتی کمربندی، قربان علی آخونوف و اسدبک زاکیروف هر دو در سابقه گوشتی کورش صاحب مدال های برنزی گردیدند. در مسابقات از روی برنامه اولین بازی های کشورهای اتحاد دولت های مستقل بیش از 1000 ورزشکار از ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، مالدو، آذربایجان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شرکت می ورزند. سن و سال ورزشکاران از 14 تا 23 ساله می باشد. آنها برای 182 مجموعه جایزه ها در 11 انشاءات ورزشی قزان مبارزه می برند. با برنامه بازی ها که تا 11 سپتامبر ادامه خواهد کرد 16 نمود ورزش داخل است. تاجیکستان را در این بازی ها 51 ورزشگر در 11 رشته ورزش نمایندگی می کنند. بعد نتیجه گیری 7 روزی مسابقات در اولین بازی های کشورهای اتحاد دولت های مستقل در قزان که تحت سرپرستی شورای تربیه جسمانی و ورزش سازمان اتحاد دولت های مستقل دایر شده است، منتخب روسیه با کسب 131 مدال از آن جمله 81 نشان طلا از روی حساب مدال ها با در نظر داشت صفات آنها در جای اول است. ازبکستان با کسب 67 مدال من جمله 17 نشان طلا در جای دوم و آذربایجان با کسب 39 مدال از آن جمله 12 نشان طلا در جای سوم قرار دارند. تاجیکستان بعد روسیه، ازبکستان، آذربایجان، قزاقستان، بلاروس و قرغیزستان در مقام هفتم قرار داشته از ارمنستان و مالدو پیش است. تاجیکستان در بین کشورهای آسیای مرکزی در جای آخرین است. ضمناً در این بازی ها ترکمنستان اشتراک نمی کند. نمایندگان 3 کشور تاجیکستان، ارمنستان و مالدو تا حالا مدال طلا ندارند. باید گفت که غایه گذرانیدن اولین بازی های کشورهای اتحاد دولت های مستقل از جانب فدراسیون روسیه پیشنهاد شده بود. قرار آید به برگزار کردن اولین بازی های کشورهای اتحاد دولت های مستقل در قزان ماه اکتبر سال 2019 قبول شده بود. در ابتدا برگزاری اولین بازی ها ماه اوگوست سال 2020 به نقشه گرفته شده بود، اما بعدتر با سبب پاندمی کووید 19 به تاخیر انداخته شد. قرار است که بازی ها هر دو سال در هر یک کشور اتحاد دولت های مستقل برگزار شوند. سامان محمد بیکف ورزشگری معروفی تاجیک در مسابقه چهارمی بین المللی جودا با نام جیگورو کانو که در دایره فورم ششم اقتصادی شرق در شهر ولادیوستوک روسیه برگزار شد، در رقابت خود غالب آمد، ولی دستش منتخب آمیخته بین المللی از تیم روسیه با حساب 3-4 شکست خورد. مسابقه چهارمی بین المللی جودا به نام جیگورو کانو پایه‌گذاری این رشته المپی ورزش تحت سرپرستی پرزیدنت روسیه و سروزیر ژاپن 3 سپتامبر در ولادیوستوک در دایره برنامه ورزشی فورم ششم اقتصادی شرق دایر گردید. مسابقه امسال در شکل نو رقابت ها میان دسته های منتخب آمیخته روسیه و بین المللی تا 23 ساله صورت گرفت. باید دسته منتخب آمیخته بین المللی قهرمانان و جایزداران مسابقات جهانی اوروپا و آسیا در رشته جودا میان جوانان تا 23 ساله از مجارستان، آلمان، تاجیکستان، ترکیه، فرانسه و نیدرلند داخل بودند. قهرمان جهان میان جوانان برنده مدال نقره قهرمانی آسیا اقیانوس سامان محمدبکوی 22 ساله یگانه ورزشکار از قاره آسیا بود که در هیئت دسته منتخب بین المللی تاجیکستان را معرفی کرد. او در وزن تا 73 کیلو رقیبش قهرمان جهان میان جوانان کازبک نگوچیو روسیگی را شکست داد. هیئت هر یک دسته آمیخته از 3 زن و 3 مرد عبارت بود. حساب مساوی 3-3 شد و تقدیر سبقت را بر اساس قرعه‌کشی رقابت دختران در وزن سنگین ترین حل کرد. در وزن بیش از 70 کیلو داریا ولادیمیروا که بار دیگر تاهینا دیورانی فرانسوی را شکست داد با منتخب روسیه با حساب 4-3 پیروزی آورد. مویانشو محمد بکف پدری سامان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که خانواده محمد بکف ها در ولایت ایرکوتسک روسیه بسر می برد و سامان در مسابقات بین المللی تاجیکستان را و امکزاده اش محمد بک روسیه را نمایندگی می کنند. وی افزود
در شهر ایرکوتسک روسیه که ترینری و امکش میشه درگاش محمد بکف پرزیدنت دوزودو و سامبوی سیبیر است. بعد از همه 6 سالگیش این سو شوق حواس با گشتین داشت تونس که در عرصه بین المللی پرچم ملت شه بردارد.
یادآور میشوم سامان محمد بکف در بازی های تابستانه المپیک توکیو در رشته جودا در فصل تا 73 کیلو به دو رقیب خود غالب آمده از نماینده آذربایجان شکست خورد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب فوتبال جوانان تاپ 23 ساله تاجیکستان هر دو بازی دوستانه را با تیم جوانان بحرین در منما با نتیجه های مساوی انجام داد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان این بازی های دوستانه در دایره آمادگی فوتبال بازان جوان تاجیک به مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 برگزار شدند. بازی اولی دوستانه که 3 سپتامبر در ورزشگاه خلیفه سپورت سیتی دایر گردید بدون گل خاتمه یافت. بازی دومی دوستانه که 6 سپتامبر در همان ورزشگاه صورت گرفت با حساب 2-2 به انجام رسید. هر دو گل منتخب جوانان تاجیکستان را کاپیتان یا سروان دسته احسان پنجشنبه به ثمر رسانید. مبین ارگاشف سرمربی دسته منتخب جوانان تاجیکستان بعد انجام بازی های دوستانه با تیم جوانان بحرین گفت:
ما دو بازی دوستانه را با رقیبانمان تحلیل میکنیم و از پی اصلاح کمبودی ها میشویم. بعدتر هیئت نهایی دسته منتخب را معین میسازیم و به مسابقه انتخابی جام آسیا عمیق‌تر آمادگی میگیریم.
تیم منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان در مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 که از 27 تا 31 اکتبر امسال در شهر دوشنبه برپا می‌گردد در گروه بی رقابت خواهد کرد. فوتبال بازان جوانی تاجیک 27 اکتبر با منتخب لبنان، 29 اکتبر با دسته نیپال و 31 اکتبر با تیم ایران بازی می‌کنند. باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه قبل از بازی هشتگ نهایی لیگ قهرمانهای AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا با تیم پرسپولیس ایران در اردوگاه فدراسیون فوتبال تاجیکستان در الماسی به جمع آمد تعلیمی و تمرینی شروع کرد. در این جمع آمد مشق‌های یکرتا و دوکرتا پیش بینی شدند که در شهر دوشنبه در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی برگزار می شوند. بازی هشتک نهایی لیگ قهرمان های AFC 2021 بین تیم های استقلال قهرمانی تاجیکستان و پرسپولیس قهرمانی ایران روز سه‌شنبه 14 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر می‌گردد. بازی استقلال و پرسپولیس را حکمان از ژاپن با رهبری داوری فیفا هیرویوکی کیمورا داوری می‌کنند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، امروز یک شنبه 12 سپتامبر است. خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را من عبدالله اشرف تقدیم شما میکنم. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به چرخی هواپیما آویزان شدن ساکنان افغانستان گفت اگر در تاجیکستان هم هواپیما می آمد و اعلان میکرد که کسی با ما هم پیمان است سوار شود، آدمان به چرخی هواپیما میچسبیدند. بایدن روز 11 سپتامبر در یک مراسم یادبود قربانیان حمله 11 سپتامبر سال 2021 در شهر شانسکویل ایالت پنسیلوانیا در این باره ابراز نظر کرد. در این مراسم رئیس جمهوری آمریکا از تصمیمش جهتی بیرون کشیدن نیروهای نظامی از افغانستان دفاع کرد و آن را کاری درستی خواند. او گفت بنابر نتایج نظرسنجی ها 70% آمریکایی ها جانبدار خارج شدن نیروها از افغانستان بودند. بایدن گفت اما به بسیاری ها شیوه خروج نیروها از افغانستان پسند نآمد. او گفت 70% American people think
it was time to get out of Afghanistan. Spending all that money. بسیار دشوار است که به دیگران فهمانی که چگونه میتوان خارج شد. مثلا اگر ما در تاجیکستان میبودیم و یک هواپیمای C-130 را آورده میگفتیم و شما گفتنیم که هر کسی با ما هم پیمان است سوار شود، باز هم آدمان در چرخ هواپیما آویزان میشدند.
در ادامه رد و بدل با خبرنگاران، رئیس جمهوری آمریکا گفت پس از محو بن لادن و القاعده در افغانستان باقی ماندن نیروهای نظامی آمریکا یک اشتباه بود. تفصیلات این موضوع در گزارش در ادامه برنامه تقدیم شما خواهد شد. پیوندان عزت امان، حامی حقوق مهاجران که عین حال در بازداشت است، میگویند از شامل شدن عزت امان به عفو اظهار خوشحالی میکنند، ولی میگویند با مشکل بازگردان مبلغی دعواگران روبرو هستند. محمد یوسف خالوف، پسر عزت امان، روز 10 سپتامبر به رادیو آزادی گفت مبلغ قرضداران بیش از 1 میلیون روبل است و امکان پرداخت را ندارند و به کمک مهاجران امید میبندند. پیشتر دادستانی کل تاجیکستان قرض حامی مهاجران را 630,000 روبل و 1,000 دلار آمریکایی اعلان کرده بود. سید برهان شریف، وکیل مدافع عزت امان، میگوید حالا مشکلی که پیش آمده است مسئله پرداختی مبلغ قرضداران است. عزت امان، رئیس مرکزی تاجیکان در شهر مسکو، روز 25 مارس امسال از روسیه اخراج شد. مقامات تاجیکستان پس از یک روز از بازداشت او در دوشنبه خبر دادند. پرونده بر ضد او بر اساس قلابی و مقدار مخصوصا کلان تحقیق میشود. این ماده جریمه و یا تا 12 سال زندان را پیش بینی میکند. جانبدارانش قضیه او را روی انگیزه های سیاسی می دانند. عزت امان در برابر حمایت از حقوق مهاجران در چند وقت در شبکه های اجتماعی در باره سیاست و اقتصاد و مشکل آزادی های دینی در تاجیکستان صحبت می کرد. قرار است رهبر سازمان انرژی اتمی سازمان ملل متحد روز 12 سپتامبر در تهران مذاکرات انجام دهد. این سفر او در پی تلاش های ناکام برای احیای سازشنامه هسته‌ای ایران با قدرت های جهانی صورت می گیرد. قرار است رافائل گروسی، مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی، با رهبر نوی سازمان انرژی اتمی ایران محمد اسلامی ملاقات کند. این نخستین سفری گروسی به ایران است پس از به کار شروع کردن پرزیدنت اصولگرا ابراهیم رئیسی در ماه آگوست. مذاکرات ایران و قدرت های جهانی درباره محدود کردن برنامه هسته ای ایران در عوض سبوک کردن تحریم ها از ماه ایون اجرا نشده ماند. اولی همین ماه مگاته در گزارش خود گفته بود که ایران به افزایش ذخیره اورانی غنی سازه شده خود ادامه می دهد. در این اظهارات گفته می شود کارهای نظارتی و سنجشی از ماه فوریه اینجانب جدا آسیب دیدند، چون ایران نگذاشت ناظران آژانس با دستگاه های نظارتی مگاته دسترسی پیدا کنند. نشریه The Wall Street Journal می نویسد ماموریت جو بایدن با ازبکستان درباره انتقال یک گروه خلبان‌های نظامی افغان به پایگاه نظامی ایالات متحده آمریکا به توافق رسیدند. این نشریه می نویسد حکومت جنگجویانی طالب به ازبکستان فشار می‌آورد تا خلبان‌ها و تجهیزات آنها را به کابل سپارند. خلبان‌ها خود و آیله‌های خود را با هواپیماهای نظامی افغانستان به ازبکستان رساندند تا از طالبان فرار کنند. طالبان ماه گذشته پس از بیرون شدن نیروهای ایالات متحده آمریکا از افغانستان حکومت را اشغال کردند. ایالات متحده
درصد که در صورت برگردانیدن خلبان‌ها به کشورشان کشته می‌شوند. نشریه می‌نویسد که خلبان‌های نظامی از جمله نفرانند که طالبان آنها را سخت تعقیب می‌کنند، چون آنها طالبان را از هوا حمله می‌کردند. در همین حال ازبکستان نمی‌خواهد که با همسایه‌ی جنگجویش مناسبت پرتنش داشته باشد و از ایالات متحده آمریکا خواسته است که این مسئله را زود حل کند. در سندی که اخیراً FBI خدمات جاسوسی آمریکا نشر کرد، درباره تحقیقات مفتشان این نهاد درباره ارتباط ربایندگان هواپیما با آدمان سعودی در ایالات متحده آمریکا قبل از حمله تروریستی 11 سپتامبر معلومات مفصل داده شده است. در این حجت گفته می شود که کارمندان کنسولگری و جاسوسی عربستان سعودی حداقل با دو نفر از آنهایی که هواپیماها را روز 11 سپتامبر سال 2001 ربودند احتمال کمکی فنی و لوجستیکی رسانیدند. این سند شامی روز 11 سپتامبر نشر شد و نخستین حجت می باشد که پس از دستور پرزیدنت جو بایدن نشر شد. او هفته گذشته به وزارت عدلیه آمریکا امر داد که سندهای FBI را در رابطه با حمله های تروریستی 1 سپتامبر آموزد و در دوام 6 ماه آینده نشر کند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حباب نبوده جنس باوزر
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
سلام خود هستم. سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به چرخ هواپیما آویزان شدن ساکنان افغانستان در فرودگاه کابل گفت اگر در تاجیکستان هم هواپیما می آمد و اعلان میکرد که کسی با ما همپیمان است سوار شود، آدمان به چرخ هواپیما می چسبیدند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. بایدن روز 11 سپتامبر در یک مراسم یادبود قربانیان حمله 11 سپتامبر سال 2021 در شهر شانسکویلی ایالات پنسیلوانیا در این باره ابراز نظر کرد. در این مراسم رئیس جمهوری آمریکا از تصمیمش جهت بیرون کشیدن نیروهای نظامی از افغانستان دفاع کرد و آن را کار درستی گفت. او افزود بنابر نتایج نظرسنجی ها 70% آمریکایی ها جانبدار خارج شدن نیروها از افغانستان بودند. بایدن گفت اما به بسیاری ها شیوه خروج نیروها از افغانستان پسند نآمد.
70% American people think it was time to get out of Afghanistan. It's been an all right.
بسیار دشوار است که به دیگران فهمانی که چگونه میتوان خارج شد. مثلا اگر ما در تاجیکستان میبودیم و یک هواپیمای C-130 را آورده میگفتیم و شما گفتنیم که هر کسی با ما هم پیمان است سوار شود، باز هم آدمان در چرخ هواپیما آویزان میشدند. در ادامه رد و بدل با خبرنگاران رئیس جمهوری آمریکا گفت پس از محو بن لادن و القاعده در افغانستان باقی ماندن نیروهای نظامی آمریکا اشتباه بود. او افزود اگر آن زمان شما به کسی میگفتید که ما نیت داریم هر روز $300 میلیون دوام 20 سال خرج کنیم تا کشور را متحد سازیم، این هم پس از آنی که بن لادن و القاعده محو شد و باز هم القاعده میتواند بازگردد. اما می دانه چی؟ الکی اون در دیگر جایها بازگشت. استراتژی ما چیست؟ هرچی که القاعده هست هجوم بریم و نیروهای ما را آنجا گذاریم؟ بیایید مانید. پایان ماه آوگوست آمریکا نیروهای نظامی خود را از افغانستان کاملا بیرون کشید. وزارت دفاع آمریکا اعلان کرد که روز دوشنبه 30 آوگوست آخرین نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شدند و به این ترتیب حضور نظامی 20 ساله ایالات متحده در افغانستان پایان یافت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
افزایش پروازهای مقرری میان تاجیکستان و روسیه بلیت را برای مسافران ارزان نکرده است. ساکنان امید داشتند که با زیاد شدن پروازها نرخ آنها پایین می‌رود. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. حکیم فاضلوف ساکن شهر دوشنبه از آنهایی است که برای پسرش با 6500 سومانی چیپته خریده است. او روز 10 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت نرخ بلیت مثل هفته‌های پیش است.
همون نرخ پیشینه را چیکار داد ما؟ من گفتم اش که ای مسکو 30000 دا اومدگی انا میجا فرومادان همسایه ما و می شهر دم هستیم.
اوجانسی اویاتسیا شهروندی تاجیکستان پیشتر خبر داده بود که از 27 آگوست شماری پروازها در مسیر دوشنبه مسکو دوشنبه در یک هفته از 4 به 14 میرسد و این به نرخ بلیت تاثیر میرساند. چندی از خورافتاده ها گفتند هرچند به مثل پیشینه برای خریدن بلیت جنجال و نوبت پایی نیست، نرخ آن هنوز برای افراد میانه حال دست نورس مانده است. گرانی نرخ باعث شده است که تعدادی از ساکنان برای رفتن به روسیه ازبکستان را همچون کشور ترانزیت استفاده نمایند، چون میگویند نرخ رواج توسط کشور همسایه نسبتاً ارزان است. همصحبت دیگر ما ایوب جوهروف که نیتی به روسیه رفتن را دارد میگوید با وجود گرانی نرخ‌ها مجبور است بلیت خرد.
6200 5800 ازبکستان با تاجیکستان 6200 چیز در رپورت خودمون یک قیمت را که هیچ کت نی رفتن در گوی ندو موسیقی خیم آمدن ها بمیرم.
آنهایی نیز هستند که میگویند در مقایسه با چند ماه پیش نرخی بلیت ارزان و شرایط دسترس کردن آن آسان شده است. شهزاد سعیدخانوف ساکن پایتخت افسود که نرخی چیپتر را ماهای پیش 8-9000 سومانی میگفتند و حالا در حدود 1000 تا 2000 سومانی ارزان شده است. در دکانهای بلیت فروشی گفتند با زیاد شدن شمار پروازها در باره ارزان کردن نرخ بلیت از سوی مسئولان هیچ دستوری نشده است. نمایندگان اجنسی اویاتسیا شهروندی تاجیکستان در صحبت تلفنی افزایش پروازها را تصدیق کردند ولی مسئله گرانی نرخ بلیت را شرح ندادند. این در حالی است که کارافتادگان میپرسند که چرا پروازها زیاد شد اما نرخ پایین نرفت. اجنسی اویاتسیا شهروندی پیشتر اعلام کرده بود که نرخ بلیت هواپیما میان تاجیکستان و روسیه نباید از $500 بیشتر باشد، آن هم در حالی که هفته همگی 4 پرواز انجام داده میشد. بعدی بیشتر از یک سال قطع پرواز منتظم میان تاجیکستان و روسیه ماه اپریل امسال آن دیگر بار از سر گرفته شد. در اول شمار پروازها کم و طلبگاران سفر زیاد بود، از این رو نوبت دراز و جنجال برای خریدن بلیت به وجود آمد. روز 10 سپتامبر در نزد دکانهای چیپتا فروشی تجمع خریداران به نظر نمی رسید، هرچند برای دسترسی بلیت ارزان بعضی ها دکان به دکان می گشتند. مسئله قیمت بلیت و پرواز به روسیه در ماه های اخیر یکی از مسئله های داغ در تاجیکستان شده است، چون بعدی برداشتن محدودیت های پاندمی کووید 19 و باز شدن راه ها هزاران شهروند تاجیکستان برای کار به سمت روسیه می شتابند. روسیه میزبان صدها هزار مهاجر تاجیک است و مبلغ فرستاده آنها برای اقتصاد کشور و روزگار آیله ها در تاجیکستان مهم خوانده می شود.
از رفتنت ملک غرور آغوش سردی شد، خوبی خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شمم کم. از رفتنت ملک غرور آغوش سردی شد، خوبی خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شمم کم. زبا طلوی ما سیدم اتاس افتا رو روی جاده سبزی باز دشتی تو ترانه میریزم زبا طلوی من بازا این سوی ظلمت افتا رو روی جاده سبزی باز دشتی تو ترانه میریزم از خیش هست رستن از این شهر دل ریش هست رفتن تو عالم ظلمانی آمدنی عالم نورانی با من بیمان عشق خدا دادی جلوی من مجده آزادی با جلوی من بازا اون سوی ظلمت هست آفتاب رو روی جاده سبزی باز دشتی تو ترانه میریزم با طلوی من بازا این سوی ظلمت افتا رو روی جاده سبزی باز دشتی تو ترانه میریزم.
بازگشتی تو ترانه میریزم
امیرالدین نقشف مدیر کارخانه استخراج طلا نقش و خواهرزاده همسر پرزیدنت تاجیکستان که به اوباش متهم شد با پرداخت جریمه از جوابگری آزاد گردیده است. نقشف و نه همراهش را به آن گناهکار دانستند که شام 16 می امسال در مرکز ناحیه دنقره کارمندان شرکت مینوفرم را زدند. این افراد هیچ وقت درباره حادثه چیزی نگفتند ولی رهبریت شرکت مینوفرم در نامه آنها را بی‌گناه دانسته بود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. حکم امیرالدین نقشف و همراهانش آخر ماه ایل صادر شده، جزئیات آن تازه دسترس رادیوی آزادی گردید. یک منبع در دادگاه ناحیه دنقره با شرط ذکر نشدن نامش روز 1 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت نقشف با سپردن 60,000 سومان جریمه وظیفه دار شد. معلوم نیست او پول را سپرده است یا نه. به قبل مصاحبه ما 5 همراهی او برای اشتراک در زنازنی و رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی از 3 تا 5 سال حکم گرفتند. 4 نفر دیگر به مثل نقشف با سپردن جریمه وظیفه دار شدند، علاوه کرد او. همصحبت رادیوی آزادی گفت به احتمال زیاد این افراد نیز بر اساس قانون عفو که قرار است 6 سپتامبر قبول شود آزاد گردند. رمضان رحیم‌زاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در اول ماه اوگوست در نشست مطبوعاتی اعلان حکم نسبت به نقشف را تصدیق کرد، اما تفصیلات نداده بود. مقامات گفته بودند امیرالدین نقشف پس از زنازن فرار کرده است، اما پس از 10 روز حادثه 27 می وزارت کارهای داخلی خبر داد که او با خواهش خود به شعبه کارهای داخلی ناحیه دنقره آمده تسلیم شده است. به گفته مقامات پرونده نقشف بر اساس بند 2 ماده 203 کدکس جنایی تحقیق شد که آن از 60 تا 120,000 سومان جریمه یا تا 5 سال زندان را پیش بینی میکرد. نقشف با آن گناهکار دانسته شد که شب 16 می با چند از همراهانش به کارمندان کرایه شرکت مینوفرم پیمانکار شرکت فراز حمله کرده است. در این رخداد حدود 10 کس زخمی شده، در بدن 4 نفری آنها ضربی کارد مشاهده شده بود. در میان آسیب دیدگان 4 شهروند افغانستان نیز بودند که برای بستن شرطنامه برای جمع‌آوری چهره کمال به دنقره آمده بودند. یک شاهد حادثه که نخواست نامش ذکر شود به رادیوی آزادی گفته بود حادثه در محله 7 مرکزی ناحیه دنقره پس از آن رخ داد که صیاد غیاثوف نماینده شرکت مینوفرم بعد درخواست شخصان فرستاده امیرالدین نقشف برای صاحب شدن به یک پارچه زمین جواب رد داد. دیرتر شرکت مینوفرم در یک نامه که آن با امضای مدیر شرکت محمد علی زاده به دست رادیوی آزادی رسید امیرالدین نقشف را بی‌گناه دانسته بود. امیرالدین نقشف خواهرزاده همسر رئیس جمهور تاجیکستان است. پدرش فیض‌الدین نقشف مدیر پیشین شعبه 4 امانت‌بانک در ناحیه سینه شهر دوشنبه بود و سال 2018 درگذشت. نقشف خورده پیشتر در اوریان بانک کار میکرد ولی حالا رهبر شرکت استخراج طلا نقش است. این شرکت اساساً در جماعت شگناو ناحیه خاولنگ زمین دارد و بیشتر در آنجا به استخراج طلا مشغول است. شرکت مینوفرم که با کارمندان زنازنی صورت گرفته است از کم شمار شرکت های در تاجیکستان است که اجازه جمع‌آوری شیره کمال را دارد. این شرکت نیز پیوندهای با شرکت سابق فراز دارد که به شمس‌الله صاحبوف داماد رئیس جمهوری تاجیکستان تعلق دارد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
یک سازمان حامی حقوق بشر خبر داد که در 6 ماه امسال در افغانستان به 40 مکتب و 10 دانش آموز حمله شده است. ائتلاف جهانی حفظ معارف از حمله روز 7 سپتامبر با نشر گزارش گفت در نتیجه 185 دانشجو و آموزگار کشته و زخمی شدند. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. به اطلاع سازمان از سال 2018 تا میانه های سال 2021 در عموم به دانشجویان آموزگاران و مکتب های افغانستان زیاده از 200 حمله صورت گرفته و بیشتر از 600 آموزگار و دانشجو کشته و مجروح شدند. حملوران به ضد آنها از مواد ترکنده و گلوله استفاده کرده و بیش از 70 مکتب را نیز ویران نمودند. دیان نیهاونه رئیس اجرایی ائتلاف جهانی حفظ معارف از حمله در اظهارات گفت نیروهای مسلح و گروه‌های غیر دولتی مسلح باید از استفاده مواد ترکنده در منطقه های اهالی نشین از جمله در نزد مکتب و دانشگاه ها و راه به سوی این مؤسسه ها خودداری کنند. و گفته است استفاده محدود مواد ترکنده نه تنها جان دانشجویان و آموزگاران بلکه شخصان دیگر ملکی را محافظت می‌کند. گزارش با نام تأثیر سلاح‌های ترکنده به معارف افغانستان به حیث نمونه برای آموزش میگوید گروه‌های مسلح به مانند طالبان و گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش از سال 2018 تا میانه‌های سال 2021 به کمیش دو دفعه در سال علیه تحصیل دختران با استفاده از مواد ترکنده عملیات کردند. بنابر این گزارش در این مدت به کمیش 160 دختر دانشجو و کارمندان معارف کشته و زخمی شده به کمیش 5 مکتب دخترانه ویران گردیده است. گروه طالبان یک گروه اصولگرا و محافظه‌کار اسلامی بعد از جنگ‌های 20 ساله با نیروهای حکومتی و بین‌المللی روز 15 آگوست امسال اکثر قلمروهای افغانستان را اشغال کرد. ائتلاف جهانی حفظ معارف میگوید افزایش حمله‌ها به مکتب‌های افغانستان در یک وقت با زیاد شدن حمله به مکتب‌ها در گوشه‌های دیگر جهان رخ داده است. گزارش در آستانه روز بین‌المللی حمایت معارف از حمله‌ها نشر شد که همساله روز 9 سپتامبر تجلیل می‌شود. ائتلاف جهانی حفظ معارف از حمله از کشورها تقاضا کرده است که اعلامیه مکتب‌های امن را قبول کنند که حمایت از دانشجویان، معلمان، دانشمندان و دانشگاه‌ها را در نزاع‌های مسلحانه طلب می‌کند. این سند را تاکنون 111 کشور امضا گذاشتند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دومی سپتامبر از تولد ادیب سرشناس تاجیک صادق ملوخزاده 110 سال سپری می شود. مؤلف داستان‌های شاهنامه، رمان‌های واسه و فردوسی و قصه صبح جوانی ما قسمی از عمرش را در مسکو گذرانده و بعد از فرار پسرش به بریتانیا مدت مقیم دوشنبه شده بود. بعد از وفاتش جسدش به دوشنبه آورده شده در آرامگاه لوچوب دفن شده است. من اسکندر فیروز در زادروز این ادیب با برخی از همکاران و پیوندان استاد صحبت ها کرده جزئیات آن را برایتان پیشنهاد میکنم. صادق ملوخزاده در دهه ورزیکی نایه چست ولایت نمنگان ازبکستان در خانواده کشاورز تولد شده است. طبق نوشته حالنامه رسمی والدان صادق ملوخزاده از طبقه کشاورزان کم بزاعت ولی صاحب دل بودند. بعد از تحصیل در دانشکده تاشکند به تاجیکستان آمده مدت در نشریه های جمهوریوی کار کرده است. همزمان صادق ملوخزاده به نوشتن اثرهای علمی و ادبی مشغول می شود. از سال 1944 مدت 2 سال در وظیفه رئیس اتحاد ادیبان تاجیکستان نیز کار کرده است. می توان گفت که قریب هر یک جوان تاجیک در مکتبخانی اثرهای ماندگار صادق ملوخزاده به مثل صبح جوانی ما، داستانهای شاهنامه و روایت سغدی را خوانده است. به گفته گلرخسار صفی شاعر تاجیک، ملوخزاده در نوشتن قصه های زندگی انسانها به همتا بود. انسانهای از خرد تا بزرگ، انسانهای همسین و سال خودشان، انسانهای شناس خودشان، هم عصر خودشان مثل اثرهای صادق ملوخزاده ما اثر پیدا کرده نمی توانیم. می دانید چرا؟ برای آنکه او از ادبیات روز خیلی خوب با خبر بودند. گفت گلرخسار صفی و شعری به تازگی ایجاد کردش در وصف صادق ملوخزاده را قرائت کرد.
خورشید ز آسمان خراسان نرفته است، روح صفای ملت عرفان نرفته است. شاهنامه نوی بشر آغاز می شود، از ذربان آریان اسیان نرفته است.
صادق ملوخزاده در کنار ایجاد اثرهای بدیعی همزمان مشغول پژوهش آثار ادیبان کلاسیک تاجیک و فارس و ترجمه اثرهای ادیبان روس بود. عبدالرحمن عبدمنانوف ادبیاتشناس تاجیک بر این نظر است که صادق ملوخزاده به عنوان زباندان و زبانساز نیز شهرت یافته بود.
صادق ملوخزاده ادبیاتشناس منقد، صادق ملوخزاده عملا زباندان و یک نو زبانسازی دوران شوروی بودند.
با گفته نزدیکانش صادق ملوخزاده تا آخر عمر با ایجاد اثرهای ماندگار و ترجمه و درامنویسی مشغول بوده است. جمیله مروتیان نبیره و محقق آثار صادق ملوخزاده میگوید ایجاد این اثرها در آن سالها یگانه منبع پیشبرد روزگارش بوده است.
46 года официально нигде не фактически не состоял.
اون چی که از سال 1946 در یگانجا رسمان کار نمیکرد، این بسیار چیز را نشان میدهد. بر این معنی که درآمدی او تنها از ایجادیاتش بود. این ترجمه ها و ایجادی اثرهایش بود.
سببی در هیچ جای کار نکردنش را صاحب نظران به حادثه فرار پسرش عزیز از اتحاد شوروی به بریتانیا مربوط می دانند. مقامات وقت شوروی و حزب کمونیست ساتی ملغزاده را پدری خائن ملت عنوان کرده حتی چاپ اثرهایش را محدود کرده بودند. عبدالرحمن عبدالمنانوف ادبیات شناس تاجیک می گوید در جلسه بیورو حزب کمونیست تاجیکستان مقامات از او طلب کردند که یا از پسرش دست کشد یا از بلیت حزبی. اولوغزاده در پاسخ به این طلب گفته است که من از پسرم دست نمی کشم.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر ماندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می یابید.
نزدیکان آتاجان داداباف ساکن 53 ساله شهر خوجند دعوا دارند که کارمندان پلیس سردار خانواده را بازداشت کرده بعد از 15 ساعت جسدش را به آنها دادند. مقامات سبب مرگ داداباف را بیماری قلب گفتند، اما نزدیکانش میگویند او بیماری دل نداشت. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. فاطمه زاکر و همسر آتاجان داداباف روز 9 سپتامبر به رادیو آزادی گفت دو نفر با لباس ملکی ساعت 9 روز 31 آگوست شوهرش را از خانه بردند. به نقل زاکر و این دو نفر که بعدن فهمیده شد ماموران شعبه مبارزه با جنایت های سازمان یافته بودند، به شوهرش حتی اجازه عوض کردن لباس را ندادند. فاطمه زاکر و گفت
اینو پستگی با دوست و یا هیندش آوید آشناشان و دوست آشناشان جیزده بیاد و ها افتوش درامده اینو برانکی ماشین به جورید گفتگی جا و شما کی گرد
مصاحبه ما میگوید پسرش تا بیگاه در نزد شعبه مبارزه با جنایت های متشکل در شهر خوجند منتظر بود و نصف روزی برای پدرش خوراک هم برد، ولی به گفته فاطمه زاکر و شوهرش را به آنها نشان نداده گفتند او را بازپرسی دارند.
چون ساعت 11 شب قص آمدن گفتن که همین دامکاماتان خانجان گجا گفتن ما با دامکاماتان در کار گفتن. گفتم تو بچه ها های می بودن نشان تیاد گفتم. من گفتم نه بچه ها کورنده. اونی گفتن که من گفتم همین اوستر بریتان خانشان ازی کمی جهان ده. اقی بی وقت آمدیتان آزی خورست گیان دیگم. چخی بی وقت اکون یازده یو گفتم. اونی بچه ها باشد وی کنید بود گفتم. نومیری بچه ها مگستم. اولی بچه ها تلفون کده گفتیان که گفتم تو امکت گرام بیا.
مقامات کارهای داخلی تا حال قضیه را شرح ندادند. یک مسئول ریاست کارهای داخلی ولایت سغد به ذکر نام گفت سبب فوت آتاجان داداباف بیماری دل است. مقامات به نزدیکان آتاجان داداباف هم سبب مرگ او را بیماری دل گفتند، اما نتیجه های تشخیص مرگ داداباف به دست نزدیکانش دادن نشده است و دقیق نیست که پزشکان بعد از تشخیص سبب مرگ او را چه گفتند. قضیه فوت آتاجان داداباف فعلا از سوی دادستانی ولایت سغد تحقیق می شود. دلفروز صمد و وکیل مدافع اولی داداباف ها رادیو آزادی گفت از دادستانی درخواست کردند تا حالت فوت داداباف معین کرده شود. سال 2018 عبدالرسول نظرف ساکن شهر کولاب از سوی ماموران میلیسه ناحیه سینای پایتخت با گناه قاچاق مواد مخدر بازداشت و بعد از چند ساعت در بیمارخانه درگذشت.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
وکیلان پارلمان تاجیکستان روز 6 سپتامبر قانون نو عفو را قبول کردند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدیم. دلشاد طلبک‌زاده معاون دادستان کل تاجیکستان هنگام معرفی طرح در مجلس نمایندگان گفت قانون نسبت بیش از 16 هزار کس تطبیق می شود. هدف آن به حیات آسایشته برگردانیدن محکوم شده ها است. افسود او طلبک‌زاده تاکید کرد که قانون عفو نسبت آنهایی که یک عمری حبس شدند با جنایت های اقتصادی محکوم شده ولی جبران ضرر را نپرداختند و محکوم شدگانی که پس از عفو دو سال پیش تکراراً جنایت صادر کردند عملی نخواهد شد.
همچنین محکوم شدگانی که برای جزای یک عمر محکوم شدند
یا نسبت آنها جزای قتل با جزای محروم ساختن آزادی عوض کرده شده است و محکوم شدگانی که در محل ادای جزا جنایت قصدانه صادر کردن قانون مذکور تطبیق کرده نمی شود.
در همین حال مولودخان میرزازاده وکیل مجلس نمایندگان در صحبت به رادیو آزادی گفت طبق ماده نهی قانون عفو افرادی که به اتهام دست داشتن در جنایت های آدمکشی، تروریسم، به ترتیبی های عموی، برانگیختن کینه و عداوت ملی، نژادی، محلگرایی یا دینی، تجاوز به ناموس، حرکت زورآوری دارای خصوصیت شهوانی، معاملات واسطه های نشاور محکوم شدند، نوابسته از محدودیت های در طرح پیش بینی شده یک سالی حکمشان کم خواهد شد. در طرح قانون پیش بینی شده است که افرادی که با نظرداشت مجموعه جنایت ها در تشکیل اتحاد اکستریمیستی، افرادگرایی، دعوت عموی برای به عمل برآوردن فعالیت اکستریمیستی و اشتراک در اتحاد اکستریمیستی زیاده از 20 سال محکوم شده است، از 3 تا 4 سال حکمش کم خواهد شد. روشن جبرزاده وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان هنگام برآمدش گفت
به قانون مذکور شخصان زیرین را از جوابگاری جنایتی و ادای جزا پورا آزاد میکند. شخصانی که از بی‌احتیاطی جنایت صادر کردند، شخصانی که نسبت آنها اجرای حکم موقوف گذاشته شده است، جزا نسبت آنها شرطا تطبیق کرده نشده است، جزا را در کلونی های اصلاحی سکونت ادا میکنند، شرطا پیش از مهلت از ادای جزا آزاد شدند، با جزای دیگری از به محروم ساختن از آزادی علاقمند نبوده محکوم شدند و برای جنایت های خصوصیت اقتصادی داشته محکوم شدند و ضرر مادی رسانده شده را پورا برقرار کردند از جوابگاری آزاد کرده می شود.
رستم لطیف‌زاده رئیس حزب اگراری و وکیل مجلس نمایندگان افزود که این 17مین طرح قانون عفو موسون در سالهای صاحب استقلالی کشور می باشد. با قول او در این مدت در مجموع 160,000 نفر مورد عفو قرار گرفتند.